دوباره میکشونه عقب. بلا فاصله برگشتم پشت سرم رو نگاه کردم، هیچ کس نبود، هیچ کس. من بودم و همسرم که روبروم در بستر مرگ افتاده بود و تکان نمیخورد.
بچه‌ام
با خودم گفتم هیچیه که حسیرم رو میکشه. و بدون این که پشت سرم رو نگاه کنم با صدای بلندی گفتم کسی اینجاست؟ اما جوابی نشنیدم. دوباره با دقت پشت سرم رو نگاه کردم، چیزی که دیدم منو سر جام میخکوب کرد. یک میخ از میز چوبی زده بود بیرون، به آستین لباس من گیر کرده بود، با هر تکانی که بخوردم آستینم کشیده میشد.
عجب.
همینجا بود که متوجه اشتباه بزرگ خودم در شب عروسیم شدم. خدایا منو ببخش، من در مورد همسرم اشتباه کردم. اون شب به جز من و همسرم کسی دیگه اونجا نبود. همسر من جین هو قربان زن نجیبی بود که من خیلی زود در بارش قضاوت کردم.
درسته.
خدای بزرگ منو ببخش. جین هوی عزیز تو هم منو
وزیر کانگ همچنان سکوت کرده بود. لحظه چهره نجیب همسرش از نظرش گذشت و بی اختیار چشمانش از اشک سرخ شد. غمی سنگین در سینه‌اش پیچ و تاب می‌خورد و راه نفسش را بسته بود. وزیر کانگ به سختی نفسش را بیرون داد و با صدای لرزان ادامه داد:
من بلافاصله از همسرم خواستم که منو ببخشه، ولی جین هو در عرض چند دقیقه قربان از دنیا رفت و منو با غم خودم برای همیشه تنها گذاشت. من سالهاست به خاطر قضاوت نادرستم درباره همسرم خودم رو سرزنش میکنم.
بعد از حرف‌های وزیر کانگ سکوت سنگینی بر همه جا سایه انداخت. دیگر چیزی به طلوع آفتاب نمانده بود. امپراتور در حالی که گری بر ابروانش افتاده بود با قدم‌های بلند تا آستانه در اتاق جلو رفت و به تندی برگشت. بعد به تک تک وزیرانش نگاه کرد و گفت:
شما هر سه نفر زندگی مشترک غم‌انگیزی داشتید. همسران شما زنانی فداکار و پاکدامن برای شما بودند. یادتون باشه این مقام و موقعیتی رو که امروز نصیبتون شده مدیون اونا هستید.
درسته قربان.
آقایان، من به داشتن وزیران قدرشناس و وفاداری مثل شما افتخار میکنم و مطمئن باشید که همسران شما در کنار شما هستند و اونام به داشتن همسرانی چون شما بر خودشون میبالند.
امپراتور به سه وزیرش نزدیک شد و دست اونا رو صمیمانه به گرمی فشرد. بله، اون شب اگرچه پرده از راز غم‌انگیز زندگی سه وزیر برداشته شد، اما مردم شهر به دستور امپراتور شبی پر از شادی و شور در حیات قصر گذروندن و امپراتور سه وزیرش را تحسین کرد و بعد رسماً از وفاداری آنها قدردانی کرد. عزیزان، آنچه شنیدید افسانه سه زن فداکار بود از سرزمین کره. برگرفته از کتاب جزیره عروس نوشته جیمز ریودام، ترجمه رضوان دسفولی. یادمون باشه افسانه ها حکایتی بازگو شده از هزاران سال قبل نیستند. اونا روایت زندگی روزمره ما و شما هستند که درس ها و پیاماشون میتونه در زندگیمون مفید و کارساز باشه. آرزو میکنیم افسانه زندگیتون پر از اتفاقهای خوب و شیرین باشه. دوستان و همراهان عزیز رادیو نمایش، شما میتونید با تلفن گویای 162 تماس بگیرید و پیشنهادات و انتقاداتی رو که دارین با ما در میون بذارین. سامانه پیامکی رادیو نمایش 301075. به ما پیامک بزنین و نظرات خودتون رو در مورد افسون افسانه بگین. نشانی ما رادیو نمایش نقطه آی آر. تنظیم برای رادیو زینت صالح‌پور. راوی فریبا متخصص. بازیگران مهدی نمینی مقدم، اکبر مولایی، نگین خواجه نصیر، احمد گنجی، علی اصغر دریایی، ایوب آقاخانی، منا صفی، اسماعیل بختیاری، مهرخ افضلی. کارگردان بهرام سروری نژاد. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده زهرا عبدالله زاده. افسانه ها رنگی از زندگی، افسون زندگیتون دلنشین و مانا. تا افسانه ای دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم. زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
نو یه سال نو رسیده،
عصر بهار تو خونه قد کشیده، ابر کبود با سکه های بارون داره به دست کوچه عیدی میده. بهار خانوم خسته ی راه نباشی، خانومی کردی اومدی دوباره، چطر درخت دوا کن و ببارون، بگو که تا آخر شب بباره. بهار خانوم یه سال چشم روتم که رنگ شادی همه جا بپاشی، زمستونای زمستونه فریده بری که ست سال دیگه نباشی. بهار خانوم یه سال چشم روتم که رنگ شادی همه جا بپاشی، زمستونای زمستونه فریده بری که ست سال دیگه نباشی.
شنونده ممنونم از همراهی شما با رادیو نمایش. در این لحظه آنچه که تقدیم شما میکنیم نمایشی هست تحت عنوان باورم کنی که
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
باورم که کنی، نوشته ی هاجر کوشکی، بازیگران به ترتیب اجرا: عباس توفیقی، مونا صفی، محمد رضا علی، فریدون مهرابی، احمد لشینی. کارگردان ایوب آقاخانی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. قسمت نهم.
آقا عادی گفت من ویژگی های یه جوان خوبو ندارم. من هم دو راه دارم، یا باید از ازدواج با نرگس دختر آقا هادی منصرف بشم که نه اصلا نمیتونم، یا به قول آقا هادی برم پی به دست آوردن ویژگی های یه جوون تراز. فهمیدم که آدم امیدواری نیستم، از تجربه دیگران استفاده نمی کنم، مسئولیت پذیر نیستم. هیچ وقت هم دنبال کسب مهارت نبودم. برای پیشرفتم هم تو زندگی برنامه خاصی ندارم. حالا دارم سعی می کنم که با یه برنامه مناسب برای زندگیم همچنان امیدوار باشم، از تجربه ها استفاده کنم، با کسب مهارت هم نسبت به کارهای خودم هم نسبت به جامعه مسئولیت پذیر باشم. حواسم به برقراری عدالتم باشه و از داشته هام استفاده کنم.
مایده جان، چرا تو ماشین نشستی؟ چرا نمیای پایین دایی جان؟
من نمیام تو خونه دایی، بیمارستان بودم، بعد برم لباسام عوض کنم. دایی حواست به مام بزرگ باشه.
تو نمیای خونه چون بابا و مامانت اینجا هستن. ایش شده شما نمیخواهشتی کنی؟
من قهر نیستم.
میتونم بشینم تو ماشین؟
بله بله بخواهم.
دست شما درد نکنه.
دایی روز اولیت میخوای نصیحت کنی؟ مامان چون بیمارستان بوده نباید داره شلوغ باشه، این چیز داره که بهتر میدونی.
پاشو بیا تو حیات مامان و بابا تو ببین. خواهرم میگه که باش قهری.
من قهر نکردم، سینا خونه ماما اینا نمیاد.
اصلا آماده خواهرم قهر کردی و
یه مدت به خاطر شرایط نمیایم پیش مامان. من بیمارستان میرم، خب نمیتونم خونهشون.
بله رعایت بهداش خوبه، شما هم پرستاری بیمارستان میری، ولی تلفن که میتونی بزنی. سال جدید و قرن تازه دایی چون، اون وقت شما قهر باشی.
دایی این درسته که مامان بابای من درباره رنگ لباس شوهر من نظر میدن؟ ها درسته؟
رنگ لباس سلیقه است دایی جون.
بابام به سینا میگه مگه مرد قرمز میپوشه؟ شما هم بخندید بخندید.
خنده نداره، این چیزا گریه داره. سر یه حرف کوچی سینا باز قهر کناره.
آخه اونو به لباس سینا چی کار دارن؟
یادت پارسل دم عید بابا و مامانت از صبح تا شب دنبال خرید جایزه برای تو بودن؟
بله.
حالا یه کلام گفتن، چرا رنگ لباسش قرمزه؟ سینواز قهر کنه؟
خب بهش برخورده دیگه، من اگه طرفداریشو نکنم زندگیم به هم میگذره.
طرفدارش باش اشکالی نداره، حالا چرا با مامان و بابات قهری؟
گفتم که دایی قهر نیست.
نجر
سلام آقا یونس،
عیدتون
مبارک.
عید شما مبارک. به بابا بزرگ سلام برسون یوسف جان.
چرا هی بوق میزنه این ماشین؟
شما باید از ماشین پیاده بشه زنگ بزنه یا با کلید درو باز کنه. نشسته تو ماشین عید داره بوق میزنه تا چی؟ بابا بزرگش بیاد درو باز کنه. بذار ماجرای لباس قرمز رو حل کنم. شوهرت بهش برخ، تو چیکار کردی ها؟ سینا رو تشویق کردی که قهر کنه؟
تشویق نکردم دایی، ولی نباید بذارم دیگران تو زندگی من دخالت کنن.
چرا قرمز پوشیدی؟ دخالته؟ سال و قرن و با اوقات تلخی داری شروع میکنی دایی جان.
خب بله دخالته، من خودم از روز اول به سینا گفتم خانواده تو نباید تو زندگی ما نظر بدن. اصلا به اونو چه ربطی داره که مبلمو کجا بذارم؟
حالا مب اینجا باشه یا اونجا باشه مگه چی میشه؟
دایی شما از همه چی میگذرید، ولی من به این بر میخوره و سلیقه من چی؟
کم کم با حوصله هم میتونی حرف اونا رو گوش بدی هم به سلیقه خودت برسیده بودم.
ای وای دایی این چرا اینقدر بوخ میزنه؟ واقعا نفهمه داره آلودگی صوتی ایجاد میکنه؟
یوسف جان چه خبره؟ حوصله کن با بزرگ در و وسط باز میکنه دیگه. شنیدی چی گفتم یوسف؟
بله
بله
چش راست که نه رفته آمدمون کم تر خب اینجوری راحت تر.
از تو با خانواده شوهرت قطع رابطه کرد؟
نه
شوهرت دنبال یه بهونه میگشته، لباس قرمز شده بهونه، اونم با خانواده تو قطع رابطه کرده. کرونا هم که فسد بوده، گفتی به خاطر کرونا هیچ کس رو نمیبینیم درسته؟ تلفن هم که نمیزنید.
دایی جون من هم باشم به این بر میخوری کسی درباره رنگ لباسم نظر بده.
بگو ببینم اون وقت شما دوتا با این صبر و عضوی کن میخواییم چیکار کنین ها؟
بای 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 اخ سرم سرم سرم
بای سرتو بگی پایین سرتو بگی پایین برای چی سنگ برتوب میکنی بابا جان؟ اه
ببین از این به بعد نه تو نه زن و بچت آب خوش از گلوتون پایین نمیره، چون من نمیذارم.
دایی داره از سرم خون میاد، سرم شکسته.
سب کن، من با کسی خورده برده ندارم، حالا حرفی هم باشه. مگه زبونه ازت گرفتن؟
تا یه هفته پیش که خوب منو میشناختی، حالا که رضایتی گرفتی رفتی و دیگه منو نمیشناسی ها؟ حسام کرمی هم برادر حامد.
برادر مرحوم حامد که رفتیم از بابات رضایت گرفتیم.
بله، کی مرحومش کرد؟ کی کشتش؟ کی برادر جوونمو کرد زیر خاک؟ ها؟ نامردم اگه راحتت بسن.
از طرف مسجد واسطه بودیم یه زندانی رو آزاد کنیم.
یاسر برادر منو کش، میفهمی؟ اون وقت تو رفتی آزادش کردی؟
زن و بچهاش گرفتار بودن، پس کی خرجشون رو میداد؟
با نصف پول دیگه بابای بدبخت منو گول زدی که یاسر آزاد کنی. آره
بابات رضایت داد.
ولی من رضایت نداشتم.
دادگاه میگه رضایت بابات نه رضایت تو.
میخواستم بکشمت ولی گفتم حیفه، باید زجر کشت کنم. ببین الان سنگ انداختم، دفعه بعد خونه تو آتیش میزن.
باشه لحظه صبر کن. با من مشکل داشتی؟ چرا سنگ زدی به دختر خواهرم؟ سر شکسته بابا.
خودت و فامیل در امان نیستین. یاسر برادرمو کرد زیر خاک، حالا بشینه دور سفره هفت‌سین.
آقای یونس چی شده؟
ببین
گرفتار شد.
یه داغی میذارم رو دلت تا بفهمی داغ یعنی چی.
این کیه داره تهدید میکنه؟
زده سر دختر خواهرمو شکست، باید ببرمش درمونگا. یوسف به جواب تو رو خدا کمک کن.
ای بابا
خیلی معطل شدی.
مگه چند ساعتی میشه؟
شما بگو چرا کلانتری روز عید شلوغه؟
مطمئن خوش آدم نبودیم جناب سر.
نه همیشه همینطوریه.
بس دلیل شلوغیشو خودتون میدونید.
دلیل شلوغی کلانتری رو میدونم. باید چیکار کنیم اینجا خلوت بشه؟ شما مشاور هستی در امور اجتماعی فعالید، چیکار کنیم کلانتری خلوت بشه؟
سرهنگ شما هم دیگه حسابی کلافه شدین ها.
من که نمیگم در کلانتری رو تخته کنیم، بالاخره باید یه جایی باشه مردم احساس امنیت کنن، ولی این همه برو بیا برای چیه؟ شما که خودت اختلاف رو حل میکنی برای چی اومد اینجا؟
حکایت جناب سرهنگ، حکایت همون ضرب المثلی شده که میگه کوزه‌گر از کوزه شکسته آب میخوره.
تو هر خونه تو هر محل یکی باید ریسفیده کنه. این همه آدم اینجا نیان، زن و شوهر با هم دعوا کردن، به قصد کشت هم دیگر رو زدن. میدونی آقا یونس دلیلش چی بوده؟
حتما رنگ لباسی، غذایی، چیزی.
دلیلش این مجله است.
مجله؟
من هرچی نگاه میکنم نمیفهمم تو این مجله چی بوده که اینا با هم دعواشون شده. این که همش از دوستی و محبت گفته.
از خودشون نپرسیدین جناب سرهنگ؟
اوضاعشون خرابه، حرف نمیزنن. مادر پسر مجله رو آورده میگه دختره به خاطر این مجله اوقات پسر منو تلخ کرده. خب آقای یونس بفرمی، در خدمتم.
اومدم از یه نفر شکایت کنم.
چیش هم روشن آقای یونس، خودت هم اومدی شاکی شدی؟
یاسه توی درگیری ناخواسته مرتکب قتل آمین برادر حسامو کشته. توی یه سال از طرف مسجد محل تراش کردیم اون مادر رو راضی کنیم اون جوون از زندان بیاد بیرون. پول جمع کردیم، دیه رو دادیم یاسر آزاد شد. حالا حسام برادر مقتول تهدیدم کرد. ایشون آقا یوسف هم شاهد است.
بله بله بله، من دیدم سنگ پرتاب میکرد. خیلی عصبی و پرخاشگر بود، هنگ کرده بودم نمیتونستم برم جلو.
نه دیگه دردی شوخی بردار نیست. تو این مجله ننوشته چطور با همسرمون دعوا کنی، راست های خوشبختی، چگونه به همسر خود محبت کنیم. یعنی این مجله رو خونده بودن اینقدر با هم دعوا میکردن؟
پدر عام جناب سرهنگ رضایت داد. چرا؟ چون خودش میگفت یاسر تقصیری نداشت، مخدول خدا بیامرز چاقو کشیده بود، یاسر اومده بود خودشو نجات بده، ولش داد حامدم کشته میشه.
حسام چاقو هم داشته؟
من که چیزی نگم.
با سنگ زد تو شیشه ماشین، هم شیشه شکسته هم سنگ خورده به سر خواهرزاده آقای یونس.
همه اینا رو بنویسید. شما مجله رو نگاه کن ببین میتونه توی یه خونه آشوب بپا کنه. حسامو بگیریمش
دیگه با خودتون جناب سر.
اون وقت آقا یونس ما بگیریمش نمیخواید آزادش کنید؟
سرم من قصدم نیست این جوون دستگیر بشی، بالاخره باز بفهم نمیتونم این طوری تو خیابون را بره تهدید کنه.
ببینید نگاه کنید این سنگو زده تو شیشه ماشین.
هر صفحه این مجله میتونه دعوا را بندازه. نگاه کن مثلا صفحه آشپزی مرده گفته چرا همچین غذایی درست نمی کنی؟ دعواشون شده. یا اینجا مثلا زنه گفته از این یخچالا برام بخرم، مرده گفته نمیخرم، دعواشون شده.
آقا یونس هلی. شما حاضری پا پیش بذاری این دوتا جوان با هم آشتی کنن؟ بیرون نشستم
جناب سر. اگه بنده طبیب بودم که
طبیب هستی، الان این زن و مرد رو ببینی چی میگی؟
باید بدونم اخلاقشون چجوریه، وضع مالیشون چجوریه.
متوسط رو به پایی، خیلی پایی.
اولین حرفی که به این خانواده میگم اینه که شما که خونه زندگی در حد متوسط رو به پایینه، این مجله با این همه تجملات به چه دردتون میخوره؟
یه نفر پول نداره نمیتونه همچین زندگی برای خودش دست و پا کنه. خب نباید این جور مجله ها رو ببینه.
جناب سرهنگ وقتی صبر و حوصله نیست دیدنش چه فایده داره؟ خیلی از گرفتاری های امروز از چش و همچشمیه. بله میگه بسازم خنجری نیشش سفولاد
که هرچه دیده بینه دل کنه دید.
بله
برای تکمیل شکایت پزشکی قانونی هم باید بری، چون دختر خواهرتون مصدوم شده.
من اهل شکایت نیستم، اهل تاوان گرفتن هم نیستم، ولی ناچارم.
آقا شما که ماشاءالله خودتون این کاری، من این جوونو گرفتم باید بندازمش تو زندون، تعهد بگیرم، خسارت بگیرم. خب این آدم جریتر میشه. شما خودت برو با زبون خوش باش حرف بزن.
نمیشه.
من میگم باید کاری کنیم هر که دعوا شد پاشو نذاره تو کلانتری، با به همه چی شکسته میشه. شما حسامو پیدا کن باش حرف بزن. اگه خیلی جانیه، اگه خیلی شروره، اگه خیلی مشکل داره، چشم ما اقدام میکنیم. بعضی از اینا میخوان یه هایویی کنن، همین که شیشه رو شکسته دلش خنک شده.
از صبر و حوصلتون خوشم اومد. من شکایت نمی کنم، حسامو پیدا میکنم، باش حرف میزنم. چش
دست شما درد نکن. به سلامت، خدا نگهد.
مایده چرا نشستی تو عیاد دایی جون؟
برای سلامتی مام بزرگ بهتره. چه گلای قشنگی، کی این گلا رو کاشته؟
مام بزرگ کاشته. سرت بهتره؟
آره بهترم. مام بزرگ که نمیتونه گل بکنه.
فعلا که کاشته بابا جون.
چجوری این گلا رو کاشته؟ چجوری به این رسیدگی میکنه؟ نشسته رو بیشه هنوز داره گل میکاره؟ ای بابا این گنجشکا چه نقدر سر و صدا میکنه؟
وقت نهارشونه بابا.
مام بزرگ هم چقدر حوصله داره، غذا میده به گنجشکا، گل میکاره.
همین کارا رو میکنه که با حوصله هست.
خب حوصله داره که این کارا رو میکنه دیگه دایی.
رسیدم به گل و گیا و این پرنده های زبون بسته باعث میشه صبر و حوصله‌مون زیاد بشه.
پسره دوباره نیومد.
ای بابا هر نیم ساعت زنگ میزنه میگی پسره نیومد. پسر بابا پسره اس داره حسام.
دایی این استشهاد محلیه، متنشو بخونید ببینید خوب نوشتن. سینا هم رفته کلانتری مفصل شکایت کرده، پزشکی قانونی هم رفتم، استشهاد محلی هم داشته باشم خوبه.
گفتم صبر کنید دایی جون.
من برای چی باید صبر کنم دایی؟ سینا که اصلا کوتاه نمیاد. تازه سینا از شما هم شاکی.
از من واسه چی؟
میگه شما شکایت نکردید، یعنی وضعیت من براتون مهم نیست. دایی همچین آدمایی تو زندان.
زندان؟ تو اصلا میدونی زندان کجاست؟ همینجور راحت مردم میفرستی زندان؟
دایی خب من خیلی ترسیدم.
خب منم خیلی ترسیدم. اون جوون فقط دوتا سنگ به ما زد، فعلا هم که این طرف ها پیداش نشده.
یعنی بعد دوباره بیاد اینجا یه بلای سرتون بیاره. من میخواستم بیام توی محله، میترسیدم. الانم ترسیدم دم در خونه وایسم، گفتم هر لحظه میاد یه بلای سر ما میاره. دایی جان ما شکایت کردیم، شما هم شکایت کنید، اینجوری کارمون بهتر پیش میره. خب بالاخره اون برای تهدید شما اومده بود.
با برادرش توی تراشکاری کار میکرده.
خب